بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب تو بحث امروز 4 تا مطلب داریم، مطالب ساده هست. مطلب اول، حکم در یک تقسیم بر دو نوعه، یک حکم واقعی، دو حکم ظاهر. اینا رو باید تعریف پیدا کردیم. برای حکم واقعی و حکم ظاهری دو تا تعریف شده. این دو تا تعریف رو باید بگیم، بعد مشخص کنیم که محل بحث ما کدومه. تعریف اول این، حکم واقعی به اون حکمی که از دلیل اجتهادی سامنه، به اون حکمی که از دلیل اجتهادی به دست میاد، به اون حکمی که از دلیل اجتهادی به دست میاد میگن حکم واقعی، به اون حکمی که از دلیل اجتهادی به دست میاد میگن حکم واقعی. دلیل اجتهادی به کتاب یعنی قرآن و سنت یعنی روایات و اجماع و عقل، به این چهارتا میگن دلیل چی؟ اجتهادی. هر حکمی که از یکی از این چهارتا به دست بیاد بهش میگن حکم واقعی. مثال براتون میزنم، روایت زراره، روایت زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرموده نماز جمعه واجب است. زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرموده نماز جمعه در زمان غیبت واجب است. به این وجوب نماز جمعه در زمان غیبت میگن حکم واقع. دو، حکم ظاهری. حکم ظاهری به اون حکمی که از اصول عملیه به دست میاد میگن حکم ظاهری، به اون حکمی که از اصول عملیه به دست میاد میگن حکم ظاهری. مثل این مثال، حضرت عالی شک داره که کشیدن سیگار حلال یا حرامه، شک داره کشیدن سیگار حلال یا حرامه. اصالت البراءت که اصل عملیه میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، هر چیزی برات حلاله تا وقتی که علم به حرمتش نداری، پس سیگار کشیدن برات میشه چی؟ حلال. به این حلیت سیگار کشیدن که از اصالت البراءت به دست آمده میگن حکم ظاهری. این تعریف اول، حکم واقعی به اون حکمی گفته میشه که از دلیل اجتهادی به دست میاد، حکم ظاهری به اون حکمی گفته میشه که از اصل عملی به دست میاد. این تعریف اول. تعریف دوم، رفقا، حکم واقعی به اون حکم لوح محفوظی میگن حکم واقعی، به اون حکمی که خداوند در لوح محفوظ برای افعال داره، به اون حکمی که خداوند در لوح محفوظ برای افعال داره میگن حکم واقعی. حکم ظاهری به چی میگن؟ به هر حکمی که از دلیل اجتهادی یا اصل عملی به دست بیاد میگن حکم ظاهری، به هر حکمی که از دلیل اجتهادی یا اصل عملی به دست بیاد میگن حکم چی؟ ظاهری. پس طبق این تعریف دوم، حکم واقعی به اون حکمی که خداوند در لوح محفوظ برای افعال داره به اون حکم میگن حکم واقعی. حکم ظاهری به این حکمی که از دلیل اجتهادی یا اصل عملی به دست میاد میگن حکم ظاهری. این دوتا تعریف. از بین این دوتا تعریف، رفقای من، تعریف اول اخص از تعریف دومه. تعریف اول اخص از تعریف دومه. چرا؟ هر حکم ظاهری طبق تعریف اول، حکم ظاهری طبق تعریف اول چی بود؟ حکمی که از اصل عملی به دست می اومد. هر حکم ظاهری طبق تعریف اول، حکم ظاهری طبق تعریف دوم هست ولا عکسه. ولی هر حکم ظاهری طبق تعریف دوم، حکم ظاهری طبق تعریف دوم حکمی که از دلیل اجتهادی به دست می اومد یا از اصل عملی. ولی هر حکم ظاهری طبق تعریف دوم، حکم ظاهری طبق تعریف اول نیست. چرا؟ ممکنه یه حکمی از دلیل اجتهادی به دست بیاد. این حکمی که از الان زراره از امام باقر نقل کرده که نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، این وجوب نماز جمعه در زمان غیبت حکم ظاهری طبق تعریف دوم، ولی حکم واقعی طبق تعریف اول. پس بفرما هر حکم ظاهری طبق تعریف اول، حکم ظاهری طبق تعریف اول چی بود؟ حکمی که از اصل عملی به دست می اومد. هر حکم ظاهری طبق تعریف اول، حکم ظاهری طبق تعریف دوم هست ولا اکثر. ولی نمیشه بگید هر حکم ظاهری طبق تعریف دوم حکم ظاهری طبق تعریف اوله. چرا؟ چون ممکنه یه حکمی از دلیل اجتهادی به دست بیاد. این حکم ظاهری طبق تعریف دوم هست، ولی حکم ظاهری طبق تعریف اول، این اولین مطلب درس امروز. حالا غرض از این جمله اینه، شما همیشه تو ذهنتون باشه، تو مبحث اجزا هر موقع میگن حکم ظاهری، مراد حکم ظاهری طبق تعریف دومه. تو مبحث اجزا همیشه تو ذهنتون باشه، هر موقع میگن حکم ظاهری، مراد از حکم ظاهری، حکم ظاهری طبق تعریف دومه. یعنی چی؟ یعنی حکمی که از دلیل اجتهادی به دست میاد یا از اصل عملی. این مطلب اول. اینا رو خدمتش برسیم، مطالب ساده است تا وارد مطلب دوم. مقام دوم، امر ظاهری. همینجا من یه مثال بزنم که تیتر علش امر ظاهری. زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرموده نماز جمعه در زمان غیبت واجبه. به این وجوب نماز جمعه در زمان غیبت میگن امر چی؟ ظاهری. میفرماید که مقام دوم درباره امر ظاهر. تمهیدون یعنی آماده کردن خواننده، یعنی مقدمه. تمهیدون مقدمه. برای حکم ظاهری دو اصطلاح است. یکی از این دو اصطلاح ما، اصطلاحی است که مقدم شد در اول جزء اول صفحه 6، یعنی میشه جلسه دوم اصول امسالمون. یه حکم ظاهری اونجا داشتیم. و هوه، و این حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی است. خب واقعی چی بود آقا؟ حکم واقعی به حکمی گفتمش که از دلیل اجتهادی به دست میاد. دلیل اجتهادی کتاب، سنت، اجماع، عقل. در مقابلش حکم ظاهری به حکمی گفتمش که از اصل عملی به دست. بله، سه قسم کامل نگفتیم. واقعی اولی گفتیم، واقعی ثانوی گفتیم، از ظاهری. و خوبه، و حکم ظاهری مقابل حکم واقعی. و انکانه، حالا این حکم واقعی ممکن از دلیل ظنی به دست بیاد، مثل خبر واحد. چون خبر واحد رو فقط چی است؟ ظنی، باعث قطع و یقین نیست. یا ممکنه حکم واقعی از دلیل قطعی به دست بیاد، مثلا از خبر متواتر. هر دو میگن حکم چی آقا؟ واقعی. میفرماید که اگرچه واقعی استفاده بشود از دلیل اجتهادی ظنی. دلیل اجتهادی چند تاست؟ 4 تاست. کتاب، سنت، اجماع، عقل. وقتی این دلیل اجتهادی یا ظنیه مثل خبر واحد، یا قطعیه مثل خبر متواتر، میفرماید که اگرچه اون حکم واقعی استفاده بشود از دلیل اجتهادی ظنی. این پاپای نتیجه. پس اختصاص دارد حکم ظاهری به ما، یعنی حکمی که اختصاص دارد حکم ظاهری به اون حکمی که ثابت شده است به واسطه اصل عمل. این اصطلاح اول. ثانی ما، دومی این دو اصطلاح. هر حکمی که ثابت شده است در ظاهر، یه لحظه باید با من باش. طبق اصطلاح دوم حکم واقعی به چی میگفتن؟ حکم لوح محفوظی. حکم ظاهری به حکمی که از دلیل اجتهادی از اصل عملی به دست میاد میگن حکم ظاهری. یه نکته دیگه هم تو ذهنتون باشه، همیشه انسان زمانی میره سراغ دلیل اجتهادی کتاب سنت اجماع و عقل و میره سراغ اصل عملی که علم به حکم واقعی لوح محفوظی نداشته باشه. و الا اگر علم داشته باشه به حکم واقعی لوح محفوظی، نوبت به مراجعه به دلیل اجتهادی اصل عملی نمیره. علم سخته، مثلا یا اجماع محصل باید باشه یا نص باید باشه، خیلی کمه. چرا؟ ولی گاهی از نص هم انسان علم پیدا میکنه، اما اون حکم واقعی لوح محفوظی سخته علم پیدا کنه. مشکلاتی که شما هر موقع دلیل اجتهادی حکمی گفت، باید بگین حکم واقعی لوح محفوظیه، الا اینکه خلافش ثابت بشه. مثلا کار دلیل اجتهادی یعنی اماره، اماره یعنی مخبر و کاشف از چیه؟ واقع لوح محفوظ. تو دلیل چی؟ نه، به خاطر مثلا یه نفر تبادر رو حجت میدونه، یه نفر نمیدونه، بستگی داره به مبانی شون. هر کسی طبق مبنای خودش ادعا میکنه حکم لوح محفوظی اینه. مثلا اگر دو نفر ادعا میکنه دو تا حکم متناقض، نمیتونه هر دو تاش در لوح محفوظه. خداوند البته الواح زیاد داره، منتها لوح محفوظ فقط یک. دومی این دو اصطلاح، چون خداوند لوح محفوظ داره، لوح محو و اثبات داره، هر حکمی که ثابت شده است در ظاهر، یعنی نه در لوح محفوظ، هر حکمی که ثابت شده است در ظاهر، یعنی نه در لوح محفوظ، هر حکمی که ثابت شده است در ظاهر، هنگام جاهل بودن به اون حکم واقعی که ثابت است در علم خداوند تبارک و تعالی، اون حکم واقعی که ثابت است در علم خدا، یعنی اون حکم واقعی لوح محفوظ. این فاپای نتیجه است. پس شامل می شود حکم ظاهری اون حکمی که ثابت شده است به واسطه امارات. بالای امارات بنویسید دلیل اجتهادی. فیشملو، نه ممکنه قطعی باشه، بله خبر متواتر، نه میشه حکم ظاهری ولی ممکنه لوح محفوظی باشد، ممکنه نباشد. فیشملو، پس شامل می شود حکم ظاهری، شامل چی میشه؟ حکمی که ثابت شده است به واسطه امارات، امارات یعنی دلیل اجتهادی، و اون حکمی که ثابت شده است به واسطه اصول عملیه، معن یعنی با هم. پس می باشد حکم ظاهری به معنی دوم اعم از حکم ظاهری به معنی اول. اگر اعم شد چجوری میشه؟ میشه هر ظاهری طبق معنی اول ظاهری طبق معنی دوم. بلاعت فیکونو، پس می باشد حکم ظاهری به معنای دوم اعم از اول. می فرماید که و این معنای دوم عام، عام چرا گفته عام؟ شما الان بالا گفتین حکم ظاهری به معنی دوم چی است؟ آقا عامه. میگه و این معنای دوم عام هوه، این معنی دوم مقصود است هنا، یعنی در بحث اجزا، مقصود است در بحث اجزا به بحث. اونی که مقصود به بحثه حکم ظاهری به معنی چندم آقا؟ دومه.
از اول ما که حکم قبل ذاتی رو قبول کردیم، مگه میشه یه چیزی در علم خدا، یعنی یه چیزی قبل ذاتی داشته باشه، خداوند توی قرآن کریم حرامش کرده باشه، ما پی ببریم که این حرامه چون قبل ذاتی داره، اما بگیم تو لوح محفوظ نمیدونیم، شاید یه چیزی دیگه باشه؟
بله. چرا؟ خب بله، به خاطر اینکه خداوند حرام کرده، با ظواهر حرام کرده، درسته؟
قبل ذاتی باشه، نه از
خود
ذاتی،
ذاتن قوی باشد، ممکنه ما اشتباه بکنیم.
نه خب بعد خود خدا تو قرآن گفته که آقا این خم
نص یا ظاهره، نص یا ظاهره تو قرآن، اگه نص بر لوح محفوظ هم هست.
خب بعد الان این حکم میشه چی؟ حکم ظاهری
میشه حکم ظاهری، ولی حکم ظاهری که واقعی هم هست. تنافی نداره جمع بشه. ممکنه حکم ظاهری حکم واقعی هم باشه، جمع میشن بعضی مواقع، نه تقسیمات اعتباریه. و این معنای دوم عام هو، این معنی دوم مقصود است هنا، یعنی در بحث اجزا مقصود است به بحث. نتیجه بگیریم، پس امر ظاهری ما حکمی است که در بر دارد اون حکم را اصل، مثل حلیت سیگار کشیدن یا اماره، مثل وجوب نماز. این مطلب اول درسه. مطلب دوم، یه لحظه با من، اگر دلیل اجتهادی یه حکمی رو برای ما ثابت میکنه، مثل این مثال زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرموده نماز جمعه در زمان غیبت واجب، الان این روایت زراره که بهش میگن دلیل اجتهادی یه حکمی رو برای ما ثابت کرد، وجوب نماز جمعه در زمان غیبت. یا اگر اصل عملی یه حکمی رو برای ما ثابت کرد، مثل که حضرت علی شک داره که سیگار کشتن حلال یا حرامه، اصالت البراءت میگه سیگار کشیدن براءت حلاله. الان این اصالت البراءت که اصل عملی یه حکمی رو برای شما ثابت کرد، حلیت سیگار کشیدن، میگه اگر دلیل اجتهادی مثل روایت زرار، یا اصل عملی مثل اصل براءت، اگر دلیل اجتهادی یا اصل عملی یه حکمی رو برای شما ثابت کرد، تو این مورده اون حکم واقعی لوح محفوظی منجز بر شما نمیشه. منجز یعنی برگردن شما تثبیت نمیشه. چرا؟ مثلا فرض کنید زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده که حضرت فرموده نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، الان وجوب را اثبات کرد، ولی نگو نماز جمعه در واقع و در لوح محفوظیه حرامه. میگه اینجا اون حکم واقعی لوح محفوظی منجز بر شما نمیشه. منجز یعنی چی؟ یعنی بالفعل برگردن شما نمیاد. حالا میگم چرا. یا الان شما شک داره که سیگار کشتن حلال یا حرامه، اصالت البراءت میگه سیگار کشتن برات چیه؟ حلاله. خب یه احتمال در لوح محفوظ سیگار کشتن چی باشه؟ حرام باشه. اون حکم واقعی لوح محفوظی میشه چی؟ حرمت. میگه اون حرمت واقعی لوح محفوظی بر شما منجز نمیشه. حالا چراش الان میگم. خلاصه مطلب چی شد؟ اگر دلیل اجتهادی یا اصل عملی یه حکمی رو برای شما اثبات کرد، توی این مورده اون حکم واقعی لوح محفوظی بر شما منجز نمیشه. منجز یعنی چی؟ بالفعل برگردن شما نمیاد. میگیم چرا؟ میگه به خاطری که حکم زمانی منجز میشه که به مکلف برسه، و فرض اینه که در اینجا اون حکم واقعی لوح محفوظی به شما نره. پس اگر روایت یه چیزی گفت یا اصل عملی یه حکمی رو اثبات کرد، شما تزلزل نداشته باشید، آزرده نباشید که بابا ای حکم واقعی ممکنه خلاف این باشه، خدا به خاطر حکم واقعی منو عذاب بکنه. نه، حکم واقعی تا وقتی که به مکلف نرسه عذاب آور و عقاب آور نیست. روشن شد قشنگ؟ بدون بار فعلیت غیر از تنجزه. این بار دوم سوال میکنید. مراحل رو چهار تاست: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. بعد ما براتون توضیح بدم. ثم انه، این پاراگراف چی برای هم مواسطه میگی؟ یه خط. اگر دلیل اجتهادی یا اصل عملی یه حکمی را ثابت کرد، توی این مورده که حکم ثابت شده، اون حکم واقعی لوح محفوظی بر شما منجز نمیشه. چرا؟ چون شرط تنجز چیست آقا؟ رسیدن به توی مکلف، و فرض اینه که حکم واقعی لوح محفوظی بهت نرسیده. پس کسی تزلزل نداشته باشه، ناراحت نباشه که بابا روایت این حکمه رو گفته، ولی یه احتمال حکم واقعی لوح محفوظی یه چیز دیگه باشه، خدا به خاطر اون حکم واقعی لوح محفوظی منو عذاب بکنه. نه، حکم واقعی لوح محفوظی تا بهت نرسه منجز نیست. حالا اینجا یه اصطلاح مهمیه که متاسفانه وقت نیست براتون توضیح بدم. ثم انه شأن، اینا مطلب دوم، شکی نیست در این که امر واقعی، ولی الامر الواقعی میتونید خط بکشید نسید حکم واقعی، شکی نیست در این که حکم واقعی فی موردی، در دو مورد اصل. مثال من چی بود همینجا؟ اصل اصالت البراءت میگه سیگار کشیدن حلاله، اصالت البراءت میگه سیگار کشیدن حلاله. بعد حضرت علی بگی که ای نکنه در واقع حرام باشه، خدا به خاطر حرمتش من عذاب بکنه، میگه نه، در این موردی که اصل براءت میگه سیگار کشیدن حلاله، اون حکم واقعی لوح محفوظی بر شما منجز نمیشه. ولی دلیلش که الان میاد در مورد اصل و در مورد اماره. مثال من چی بود؟ اماره زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که نماز جمعه در زمان غیبت چیه؟ واجبه. شما این روایت رو دیدی، یه ناراحت باشی که ای دادی بیداد نکنه نماز جمعه در زمان غیبت، یه حکمی دیگه داره در واقع و در لوح محفوظ و خدا به خاطر اون حکم منو عذاب بکنه. نه، شما هیچ تزلزل خاطر نداشته باش، به روایت عمل بکن، چون اون حکم واقعی لوح محفوظ تا وقتی که به دستت نرسه بر تو منجز نمیشه. منجز یعنی چی؟ گردنگیر. میفرماید که حکم واقعی در موردی، موردی در دو مورد اصل و اماره، روشن است یا نیست؟ یعنی در موردی که اصل و اماره وجود دارد، حکم واقعی در مورد اصل و اماره منجز نمیشود بر مکلف. منجز نمیشه یعنی گردن مکلف نمیاد، لذا عقابی نداره. به معنا داره توضیح غیر منجز میده. منجز نیست یعنی چی؟ به معنا انه شأن، عقابی نیست در قبال مخالفت با اون حکم واقعی. حضرت عالی مخالفت بکنی با اون حکم واقعی به واسطه عمل کردن به اماره و اصل. اماره تو مثال من میگفت چی آقا؟ اماره میگفت نماز جمعه برد واجبه، نگو در واقع حرامه. حضرت عالی به این روایت عمل بکنی بعد این خدا عقابت میکنه. نه، خدا عقابت نمیکنه. یا تو مثال من اصل عملی میگفت سیگار کشیدن چیه؟ حلاله. سیگار بکشی بعد بگی آقا سیگار کشیدن در واقع حرام، خدا منو عقاب بکنه. نه، خدا تو رو عقاب نمیکنه. حکم واقعی تا بالفعل برگردنت نیاد عقابی در کار، عقابی نیست در قبال مخالفت با اون حکم واقعی به واسطه عمل کردن به اماره و اصل. البته اگر اماره و اصل مخالف با واقع باشد، اگر مخالف با واقع، البته تو نمیدونی مخالف با واقع است، اگه تو بدونی مخالف با واقع است که نباید بشه عمل بکنی، که شما به یه اماره و به یه اصلی عمل میکنی، نگو در واقع مخالف با واقعه، خدا به خاطر اون واقع تو رو عذاب نمی کنه. فقط برای خودش حجته، حتی برای مقلدیش نه حجت نیست. نسبت به مقلدین، نسبت به خودش خیر. این شیخ در اول کتاب قد ایشونو مطرح کرده، قد از هر رای پیدا بشه حجت، ولو از پریدن کلاه. به سبب عمل کردن به اماره و اصل، البته اگر اتفاق بیفتد مخالفت اماره و اصل لهو با حکم واقعی، یعنی اگر در واقع این اماره و اصل مخالف با واقع حکم واقعی بود، حضرت عالی ناراحت نمیخواد باشی. گفتم شما نمیدونی که مخالفه ها، اگه بدون مخالفه که نباید عمل بکنی که. خب لأنه علت است برای غیر منجزن. چرا اون حکم واقعی منجز نمیشه؟ میگه به دلیل این که شأن چنین است، اذیت نمی کنه مطلب، به دلیل این که شأن چنین است از امور بدیهی است که ان کل هر تکلیفی که نرسد به مکلف بعد از جستجو کردن و بعد از مأیوس شدن هر تکلیفی که به مکلف نرسه غیر منجز علیه، منجز نمیشود بر مکلف. رفقا این فحص و یأس چیه؟ شما تو ذهنتون باش، موقعی که میخواید مجتهد، موقعی که میخواید یه حکمی رو استنباط کنه، اول وظیفه‌اش اینه که توی ادله فحص بکنه، بره توی ادله جستجو بکنه، جستجو که کرد و مأیوس بشه از دلیل بر حکم واقعی، جستجو بکنه درباره حکم واقعی لوح محفوظی و مأیوس بشه از دلیل بر حکم واقعی لوح محفوظی، بعدا نوبت میرسه به اماره و اصل چی؟ عملی. پس اگر یک کسی مثلا الان نمیدونه که سیگار کشن حلال یا حرامه، بلافاصله بدون جستجو کردن اصالت البراء جاری بکنه، شک داره که سیگار کشن حلال یا حرامه، جستجو نکرده اصالت البراء جاری کنه، یه حلاله بکشه، متوجه هستی؟ یعنی اگه در واقع سیگار کشن حرام باشه عقاب میشه، یه وظیفه اینه که اول بره جستجو بکنه. اماره همینجوره، لأنه شأن از امور روشن است که هر تکلیفی که نرسد به مکلف بعد از جستجو کردن و مأیوس شدن. اگه گفتیم مأیوس شدن از چی؟ از حکم واقعی لوح محفوظی. تو ذهنتون باشد این، باید بنویسید بالاش، مأیوس از حکم واقعی لوح محفوظی. اینجا غیر منجز علیه، منجز نمی شود علیه بر اون مکلف. میگیم چرا؟ داره تکرار میکنه، میگه ضرورته، به خاطر اینکه بدیهیست که تکلیف، انما منجز می شود تکلیف. منجز یعنی چی؟ گردنگیر. حالا بعدن یادم بیارید، الان میخوام یه خورده عبارت بخونم، یادم میاد که مراحل حکم رو براتون بگم. البته تو مراحل حکم اختلاف است بین مشهور و امام. امام میگه مراحل حکم دو تاست، مشهور میگن چهار تا، حق هم با امامه. ضرورته، به خاطری که بدیهی است که تکلیف، انما منجز می شود تکلیف به واسطه رسیدن تکلیف، یعنی باید تکلیف بهت برسه. حالا با چی برسه؟ به هر نحوی از انحاء، بگو رسیدن، یا چند تا از انحاء رسیدن بگید، علم، اماره، اصل عملی، متوجه هستی؟ علم یعنی یقین، اماره گاه یقین میاره گاه یقین، طریق، طراق، طرقش، مثلا خبر متواتر، نص قرآن، اجماع محصل، یا بعضی مواقع کشف و شهود که شیخ انصاری مثال زد. ان تکلیف انما منجز می شود به واسطه رسیدن تکلیف، رسیدن تکلیف به کی؟ به مکلف. ببخشید، منظور از مکلف شما نیستید، تو بحث اجزا هر جا میگن مکلف یعنی مجتهد، برای شما ملاک نیست. انما منجز میشود تکلیف به واسطه رسیدن تکلیف به هر نحوی از انحاء رسیدن، ولو به واسطه علم اجمالی. من این مثال برای علم اجمالی براتون میزنم. مثلا حضرت عالی علم اجمالی داره که در روز جمعه یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. شما در روز جمعه علم اجمالی که میدونید یعنی چی؟ یعنی یا این یا اون، نمیدونه کدومش. بله، چرا متعلقش نمیدونه چیه، ولی علم که داری، که علم اجمالی یعنی العلم الذی مجملون متعلقه، آخر اصول جلد دوم، صفحه آخر آخر آخر. شما علم اجمالی داره که در روز جمعه یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، یعنی شما علم دوتاش نیست، اجماع داریم. شما میدونی که یعنی علم داری پس که در لوح محفوظی که خدا داره، اون لوح محفوظی که خدا داره، یا نماز جمعه نوشته شده توش واجبه یا نماز ظهر، درسته؟ علم اجمالی که داشتی اون حکم واقعی برات منجز میشه. منجز که شد، اینجا رفقا به نظر ما چه کار بکنه مکلف؟ خب عمل کردن به چیه؟ باید احتیاط بکنه اینجا. اگر احتیاط نکنه یکیشو انجام بده، مثلا فرض کنی نماز جمعه انجام بده، نگو در واقع نماز ظهر واجبه، اینجا عقاب میشه. چرا عقاب میشه؟ چون علم داره، ولی در حد علم چی؟ اجمالی. ولی بعضی از علما مثل مرحوم علامه مجلسی علم اجمالی رو حجت نمیدونن. بله، مثال من شبه محصور است. عقاب میشه. چرا فصل اینجا مطرح نشده؟ تو کفایه آمده حدود 20 جلسه درباره فصل واجب نفسیه ولو مطابق باشه. شما به خاطر فصل نکردن عقاب میشی، به خاطر واقع عقاب نمیشی. علم اجمالی اشکالی توش میگیرن. علم تفسیر مثل که شما تفسیر میدونی مایه شراب یه دونه لیوان جلود. علم اجمالی فعلا میخوام مثال بزنم، دو تا لیوان جلوده، علم اجمالی داره، یکی شرابه، اما کدومش نمیدونی. میگن علم اجمالی یه اشکالی میگیرن که مرحوم مظفر در اواخر همین اصول جلد دوم، اواخر آخر اصول که معمولا نمیرسه، میگه بابا این علم با اجمال که صدر و زیدش تناقض داره. شما اول میگه علم، میگه اجمالی، اگه علم دیگه اجمال نیست، اگه اجمال دیگه علم. جواب میده میگه علم هست متعلقش مجمله. شما علم داری که شراب بین این دوتا ظرف هست، مطلع این علم به شراب بودن کدوم ولو به نحو علم اجمالی. هازا، هازا رو بزنید به، فکر نمی کنن در سخت باشه که هازا مثلا حالا فرض کنید صاحب کفایه اینجا مبحث اجزا آورده، یعنی سنگین گفته ها، سنگین گفته ها، ولی اینجا خیلی فارسی فرمودن. به اعتبار بعضیاش این مشکل فقط تو علم اجمالیه. هازا، این هازا رو بزنید از اول درس امروز تا همینجا، یعنی از سر تمهیدون تا همینجا، این دو مطلب کلهو، همه این دو مطلب کلامی درش نیست. فیه رو بزنید با هازا، یعنی همه قبول دارند. هازا این دو مطلب، همه این دو مطلب کلامی در او نیست. و می آید در مباحث حجت، جلد دوم، خیلی مباحث مهم و خیلی مباحث مهم مطرح میکنه ایشون. و می آید در مباحث حجت جلد دوم تفصیل سخن، حدیث سخن، تفصیل سخن انهو، انهو رو بزنید به هازا، تفصیل سخن انهو، تفصیل سخن از این دو مطلب مفصل مطرح میشه. و انما، یه لحظه با من باشید، این مطلب سوم درس امروز. نسخ، نسخ، بله اماره است. مطلب سوم، اگر یک مکلفی به یک دلیل اجتهادی یا اصل عملی عمل کرد، حالا مثال میزن، اگر یک مکلف به یک دلیل اجتهادی یا اصل عملی عمل کرد، ثم من کشف الخلاف، بعدن براش کشف خلاف شد، یعنی بعدن براش معلوم شد این دلیل اشتباهی، این دلیل اجتهادی اشتباه بوده یا این اصل عملی اشتباه بوده، بس در اینه، آیا عملی که بر طبق این دلیل اجتهادی و اصل عملی انجام داده مجزی هست یا مجزی؟ الان مثال میزنم. مطلب سومی چی بود آقا؟ اگر یه مکلف به دلیل اجتهادی یا اصل عملی عمل کرد، بعد از که عمل کرد، ثم من کشف الخلاف، سپس کشف خلاف شد. بعضیتون تو کلاس نیست. اگر مکلف به دلیل اجتهادی یا اصل عملی عمل کرد، ثم من کشف الخلاف، بعدن براش کشف خلاف شد. دلیل اجتهادی ظنی ولی ممکنه قطعی هم باشه، مثلا راوی اشتباه کرد یا ما اشتباه بکنیم. اگر مکلف به دلیل اجتهادی یا اصل عملی عمل کرد، ثم من کشف الخلاف، بعدن براش کشف خلاف شد، بعدن معلوم شد اون دلیل اجتهادی مخالف با واقعه یا اون اصل عملی مخالف با واقعه، سوال، آیا این عملی که بر طبق دلیل اجتهادی یا اصل عملی انجام داده مجزی است یا مجزی نیست؟ مثال براتون میگم. زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرموده نماز جمعه در زمان غیبت واجبه. حضرتان رفتی نماز جمعه خوندی، بعد از که نماز جمعه خوندی انکشفه که این روایت اشتباه است. خب زراره دروغ نمیگه، ولی اشتباه که میکنه که دروغ نمیگه، ولی معصوم که نیست که اشتباه که میکنه. انکشفه این روایتی که اومده گفته نماز جمعه در زمان غیبت واجبه اشتباه است. متوجه هستی؟ اصلا واجب نیست، حرامه. متوجه هستید؟ سوال، آیا این نماز جمعه‌ای که انجام دادی مجزیه یا مجزی نیست؟ اگر بگیم مجزیه، معنیش این که خوندن نمازی ظهری که از کفه درفته لازم نیست. ولی اگر بگیم مجزی نیست، تمام نمازی زوری که نخوندی باید اعاده بکنی. اصل عملی همین جوره. مثال در زمان حضور معصوم نماز جمعه واجب تعیینی بوده، و بعد شما در زمان غیبت شک میکنی که واجب است یا واجب نیست، استصحاب وجوب میکنی. استصحاب دیگه، استصحاب وجوب نماز جمعه میکنی، بالا میش میری نماز جمعه میخوانی. بعد از اینکه نماز جمعه خوندی قطع پیدا میکنی، که قطع پیدا میکنی یه دلیل پیدا میکنی، حالا میگم مطلبه با چی قطع پیدا میکنی برام. بعدم میفهمی که این استصحاب اشتباه بوده، بی خود شما استصحاب کردی. اینجا سوال، آیا اون عملی که بر طبق استصحاب عمل کردی مجزی هست یا نیست؟ اگر بگیم مجزیه، وقت نماز ظهرم که باقی باشه دیگه عادش لازم نیست، وقتش هم گذشته قضاش لازم نیست. ولی اگر بگیم مجزی نیست، وقتش باقی باقی نشین بخوانی، وقتش باقی نیست، باید در خارج از وقت. روشن شد آقا جان؟ این هم مطلب چندم. فکر نمی کنم اذیت بشید اون مطالب. و انما الذی یحسنو، ما هم خارج اون همین بحث اجزا هست، الان بلتل مشغول گفتن خارج اجزا هستم. و انما الذی، و انما خارجش اونجا میگیم، داخلش هم میگیم برای شما میگیم. و انما الذی، ولی خب دیگه حالا مثلا ما حدود 3 هفته تو عنوان بحث اجزا باید بحث بکنیم، این چه عنوان انتخاب باید بکنیم. و انما الذی، و انما چیزی که یحسن، چیزی که نیکو است، این که بحث بکنیم ما از اون چیز، هنا یعنی در مبحث اجزا، انهو رو بزنید به الله، چیزی که نیکو هست که بحث بکنیم ما از اون چیز، هنا یعنی در بحث اجزا، در این باب دیگه فی هذا الباب به نظر میرسه نیازی نبود ها؟ دیگه هنا کافی بود. هذا الباب، فی هذا الباب منسید باب اجزا. حالا این پس فی هذا الباب رو بدل بگیرید برای هنا. آقای اسلامی یه جا من حدود 4-5 ماه پیش گفتم بدله، یه اشکالی رو گفتم ولش کن. آیا اوتی کجا بود؟ بله اصلا. فی هذا الباب، چیزی که نیکو است این که بحث بکنیم ما از اون چیز، هنا، هنا یعنی در بحث اجزا، هنا یعنی در هذا الباب یعنی باب اجزا، چیزی که نیکو است بحث بکنیم اینه، هوه بزنید بلند اون چیزه اینه. اون امر واقعی مجهول، تو مثال من چی بود امر واقعی مجهول؟ روایت میگفت چی واجبه؟ نماز جمعه. نگو در واقع چی واجبه؟ نماز ظهر. پس اون امر واقعی مجهول تو مثال من میشه وجوب نماز ظهر، تو ذهنتون باش. اون امر واقعی مجهول اگر کشف بشه برات، لبن کشفه، اگر کشف بشه و فیه، ضمیر فیه، این انکشفه آقا جان فاعل درش نیستا، ضمیر درش نیستا، بعدم فاعلش میاد. اگر کشف بشود درباره این امر واقعی مجهول، مثال من امر واقعی مجهول چی بود آقا؟ وجوب نماز ظهر. اگر کشف بشود درباره این امر واقعی مجهول بعد از ذالک، ذالک بعد از عمل کردن، اگر کشف بشود بعد از عمل کردن چی کشف بشه؟ خطای اماره یعنی روایت زراره، یا خطای چی؟ اصل. اصل مثال من چی بود؟ نه استصحاب، استصحاب مثال من استصحاب بود. اگر کشف بشود فیه درباره اون امر واقعی مجهول بعد از ذالک یعنی بعد از عمل کردن مکلف، کشف بشود خطای اماره یا بگو است، و به تحقیق عمل کرده است مکلف به حسب فرض، چون فرض اینه که مکلف عمل کرده، چون اگه عمل نکنه بحث از اجزا دیگه پیش نمیاد. همیشه تو ذهنتون باشه بحث از اجزا زمانی است که مکلف یه عملی رو انجام داده، بعد بحث میکنه این عملی که انجام داده مجزی هست یا نیست، ولی اگه عملی انجام نداده شما بحث میکنه از اجزای چی، و به تحقیق عمل کرده است مکلف به حسب فرض. این فرض میدونید یعنی چی؟ یعنی فرض عمل کردن مکلف. متان نگید وقد عمل المکلف، پس چرا گفته؟ چون این فرض یعنی فرض اجزا، فرض اجزا و عدم اجزا وقتی فرض اجزا و عدم اجزا جاش کجاست؟ عمل بکنه. ولی اگه عمل نکنه شما خواهی بحث بکنه چی مجزی هست یا چی مجزی نیست. پس این الفرض یعنی فرض اجزا و عدم اجزا و به تحقیق عمل کرده است مکلف علا خلافیهی بر خلاف اون امر واقعی مجهول. تو مثال من امر واقعی مجهول چی بود؟ وجوب نماز ظهر. عمل کرده است مکلف بر خلاف اون امر واقعی مجهول. چرا بر خلاف عمل کرده؟ به خاطر تبعیت کردن از اماره خاطئه، اماره اشتباه، یا به خاطر عمل کردن به اون اصل مخالف با واقع. مثال من چی بود اصل آقا؟ استثناء. اینجا نمیدونه حل شد یا نشد مطلب. پس آیا واجب است بر مکلف امتثال امر واقعی؟ امر واقعی تو مثال من چی بود؟ وجوب نماز ظهر. آیا واجب است بر مکلف امتثال امر واقعی در وقت اداءً؟ ای کیه؟ این تا وقتی، این وقتی است که تنوز وقت نماز ظهر باقی هست و فهمیدی اشتباهاً نماز جمعه خواندی. رفقا که اول بحث اجزا بودند، آیا واجب است بر مکلف امتثال اون امر واقعی در وقت به صورت ادا و در خارج از وقت به صورت قضا؟ بعض قضا که پیش میاد، الله اکبر از آن مغرب که گفتن تو روز جمعه فهمیدی که نماز ظهر برات واجب بوده، واجبه بره بالا چه قضای نماز ظهر رو انجام بدی و در خارج وقت قضا. آیا واجبه؟ او انهو شأن، واجب نیست چیزی علیه بر مکلف. اشتباه رفته که رفته، مجزیه. بل یجزی، بلکه مجزی می باشد عملی که اتیان کرده است مکلف بهی به اون عمل. عمل چی بود آقا؟ نماز جمعه. کافی می باشد اون عملی که اتیان کرده است مکلف به اون عمل، اتیان کرده بر طبق اماره یا است. و این بابش تفسیره، یجزی یعنی و یکتفا به، و اکتفا میشود بهی، بیره بزنه به ما اتا، اکتفا میشود به همون عملی که مکلف انجام داده. دیگه استراری تمام شد. نه دیگه، نوش مطرح نیست، چون استرار مربوط به تو است، اما رو اصل مربوط به شارعه. این در آخر بحث اجزا تحت عنوان تنبیهون مطرح میشه، بهش میگن قطع تخیلی، تبدل قطع. آخر بحث اجزا یه تنبیهون داره، نگاه بکنید. بله، حجیتش نه، اجزاش. حجیت قد ذات. و یکتفا به، این واف داره تفسیر یجزی میکنه، و اکتفا میشود بیهی، بی رو به چی زدید؟ ما اتا به. اونم بحثش میاد، امر ظاهری. بله، دلیل اجتهادی، هر دلیل اجتهادی دیگه هیچ مخالفی نداره. ثم ان، یه لحظه با من باش، این مطلب یه مطلب مونده به آخره، این خیلی مهمه ها، چون فهرست مطلبه، این فهرست مطلبه، تا آخر بحث اجزا ما درباره همین فهرست بحث میکنیم، لذا تو ذهنتون باشه. کسی که عمل میکنه بر خلاف واقع، واقع یعنی حکم واقعی چی؟ لوح محفوظ. کسی که عمل میکنه بر خلاف واقع، یا به خاطر اینه که عمل کرده به دلیل اجتهادی و افتاده تو مخالفت با واقع، یا به خاطر اینه که عمل کرده به اصل عملی و افتاده تو مخالفت با واقع، میشه چند صورت؟ دو صورت. پس کسی که مخالفت با واقع میکنه، یا به خاطر اینه که عمل کرده به دلیل اجتهادی به مخالفت کرده با واقع، یا به خاطر اینه که عمل کرده به اصل عملی و مخالفت کرده با واقع، این شد دو صورت، درسته؟ حالا اگر شما عمل کردی به دلیل اجتهادی، کشف خلاف که برات میشه یا با قطع کشف خلاف برات میشه یا با یه دلیل اجتهادی دیگه، متوجه هستی؟ و کسی هم که عمل میکنه به اصل براش کشف خلاف میشه یا کشف خلاف میشه با قطع یا با چی؟ دلیل اجتهادی. مثال براتون میزنم، شما به روایت زراره عمل کردی و نماز جمعه خوندی، بعد قطع پیدا کردی که در واقع چی واجبه؟ نماز ظهر. شما به روایت زراره عمل کردی، بعدن یه دلیل اجتهادی قوی تر پیدا کردی که چی واجبه؟ نماز ظهر. شما به اصل عملی عمل کردی، بعدن قطع پیدا کردی که اون اصل عملی مخالف با واقعه. شما به یه اصل عملی عمل کردی، بعدن دلیل اجتهادی برخلاف اون اصل عملی پیدا شد. شد چند صورت آقا؟ 4 صورت. این 4 صورت مطرح میشه. خیلی مباحث مهم. مثلا شما از یه مجتهد 80 سال تقلید کردی. 80 سال تقلید کردی که آفتاب اون غروب میتونه افطار ماه رمضانت بکنی. غروب یعنی 40 دقیقه، نیم ساعت مونده به اذان مغرب و عشا. 80 سال افطار ماه رمضان کردی. بعد مجتهد نظرش برگشت، گفت که من اشتباه کردم. آیا اون اعمالی که انجام دادی مجزیت یا مجزی نیست؟ خیلی مباحث مطرح میشه اینجا. البته مثل حضرت امام مباحث مربوط مجتهد را در مبحث اجتهاد و تقلید مطرح کرده، ما هم تو خارج اصولمون این مباحث را در مبحث اجتهاد و تقلید مطرح کردیم. ولی چرا؟ اصل عملی نه، را اصل عملی ایشون مطرح نکرده ایشون، ولی بدونید اصل عملی ممکنه حاکم باشه. مثلا به اصالت البراءت عمل کردی، بعد استصحاب پیدا میکنی، استصحاب حاکم بر اصل براءت. نمیدونم حل شد یا نشد، نباید اذیت بشی. نه، اختلاف درش روایت نمیگه. یه عده میگن حاکم، عده میگن وارد، عده اینا مقاله به تخصص هستند. در اواخر کفایه جلد دوم یک صفحه مونده به بحث تادر و تراجی اثبات میشه که استصحاب حاکم بر تمامی اصوله. ایشون البته مطرح میکنه، شنبه یا پنجشنبه میرسیم انشاءالله. یه اشاره کوچولو میخوام. ثم منظور از حکومت نه، یعنی حکومت یه اصطلاح است که مرحوم صاحب شیخ انصاری میرزا حبیب الله رشدی سر درس صاحب جوار هر دو میرفتند. میرزا حبیب الله شیخ انصاری را نمیشناخت، صاحب جوار تو کلامش کلمه حکومت اومد، فرمود که این دلیل حاکم بر اون دلیل. میرزا حبیب الله از صاحب جواهر سوال کرد که آقا حکومت یعنی چی؟ شیخ انصاری بغل دست میرزا حبیب الله نشسته بود. شیخ انصاری به میرزا حبیب الله گفت که تو فعلا نمیفهمی حکومت یعنی چی، باید 6 ماه درس من بیای تا بفهمی حکومت یعنی چی. این قصه را مرحوم مظفر در اواخر اصول جلد 2 نقل میکنه. بعد میگه میرزا حبیب الله را توی که ایکیه که میگه 6 ماه درس من بیا. بعد رفت، از اون وقت دیگه شد شاگرد شیخ انصاری، یعنی شاگرد صاحب جواهر هم بودا، ولی شد شاگرد شیخ انصاری. میرزا حبیب الله درباره شیخ انصاری میگه، میگه بعد از میگه شیخ انصاری تالی تل و معصوم است علما و عملا. این صاحب کفایه در اواخر کفایه نقل میکنه از میرزا حبیب الله. خیلی حرف عجیبی است ها. حالا میرزا حبیب الله کیه؟ سید مصطفی خمینی خدا رحمتش بکنه حیفش، قبلا قصه‌اش براتون گفتم. میگه ما بعد از غیبت صغرا به این طرف عالمی به نبوغ میرزا حبیب الله رشدی ما نداریم. میگه در زمان غیبت بالاتر از میرزا حبیب الله ما نداریم آمده باشیم. توضیح ندادن از چه جهت عالمی بالاتر از اون نداریم. نه واقعا صاحب جوار فهلی بوده. نه صاحب جواهر توی فقه رودست نداره، صاحب جواهر معرکه بوده، معرکه بوده. ما تو فقه صاحب جواهر، تو اصول شیخ انصاری، بالاتر از این دو نفر کسی نمیبینیم. در زمان معاصرم آقای بهجت تو اصول، تو اصول فقه کسی سراغ نداره، ولی تو اصول آقای تبریزی هم تو فقه تتبعشون خیلی زیاد بوده، این آیت زیاد بودیشون، همشون خوب هستن، ولی تو اصول آقای بهجت نظر ما هست. نه آقای بهجت، آقای بهجت مقدم است. ثم ان عمل کردن، عمل کردن بر خلاف واقع، الان شما عمل کردی بر خلاف چی؟ واقع. آقای تبریزی خدا رحمتشون بکنه، شما یه مسئله فقهی که ازش میپرسیدی به خاطر تتبع زیاد ایشون 20 مسئله فقهی از جاهای مختلف برات مثال میزد. شما از طهارت سوال میکردی، از حج و دیات و حدود و حج و صوم و قصاص و همش برات نظیر میآورد. اینجوری بود، خدا رحمتش کنه. ثم ان عمل کردن بر خلاف واقع، الان حضرت علی عمل کردی بر خلاف واقع، کما سبقه، این عمل کردن تارتن به واسطه اماره هست، اماره یعنی دلیل چی؟ اجتهاد. و اخرى به واسطه اصله، مشکل که نیست که. سپس کشف خلافم بر دو نحوه، کشف خلاف گاهی به نحوه یقینه، گاهی کشف خلاف به مقتضای حجت معتبره است. حجت یعنی دلیل، دلیل معتبر. پس این میشه 4 صورت. و به خاطر اختلاف بحث در این صور که حکم دو صورتشون عین همه، با این که موافق میباشد دو صورت از این صور در حکم، چند صورت شد آقا؟ 4 صورت. حکم دو صورتش عین همه. الان میگه این دو صورت کدومه؟ موافق می باشد دو صورت منها از این صور در حکم، و هما، و این دو صورت، صورت ها کشف شدن خلاف است به واسطه دلیل معتبر با عمل بر طبقه. بگو اماره ایجور می شه، اماره دلیل معتبر، یا عمل کردن به مقتضای اصل ایجور می شه، اصل دلیل معتبر، دلیل اجتهادی. حجت یعنی دلیل اجتهادی قوی تر. نعقد البحث فی 3 مسائل، 4 صورت داره ولی ما 3 مسئله رو میگیم. چرا؟ دو تاش مثل همه دیگه، ناراحت نباشه اگه حل نشود. یک به یقین در اصطلاح نمیگن اماره، مقدمه سوم اول جلد دوم، اون میشه تبدل قطع، اون میشه تبدل قطع آخر بحث اجتهاد. فعلیت یعنی بالفعل آمدن برگردن، خیلی فرق داره.